أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثاني أن الركن الثالث مختل أما اختلاله بصيغته الأولى فتقريبه أن المرأة في بداية الشهر تحتمل حرمة المكس فعلا. خب بحث ما در علم تدریجی چی میگه؟ علم اجمالی در تدریجیات بود، به گونه ای که یک طرف تکلیف در زمانی متأخر نسبت به طرف دیگر فعلی میشد. زنی که در بحث ما به عنوان مثال مطرح شد در ابتداء ماه خون دیده، در نیمه ماه هم خون خواهد دید. یکی از این دو خون خون حیزه، یعنی در یکی از این دو مقطع تکالیف حائض در حق او فعلی خواهد شد، اما نمیتونه دقیقا تفصیلا معین کنه کدام یک خون حیزه. در اینجا بعضی از اصولیین که در رأسشون شیخ انصاری است در کتاب فرائد معتقدند که قاعده منجزیت علم اجمالی مختله و این زن مکلف به رعایت احتیاط نیست. به دو شکل این اختلال قاعده منجزیت در علم اجمالی در تدریجیات رو توجیه کردند. ما وجه نخستش رو بیان کردیم و الان میخواییم مشغول وجه دوم بشیم. به شکل دوم میخواییم تصویر کنیم نحوه اختلال در منجزیت علم اجمالی در تدریجیات. ببینید در نحوه دوم دیگه سخن از اختلال در رکن نخست قاعده منجزیت نیست، که سخن از اختلال در رکن سوم. ببینید رکن سوم قاعده منجزیت به هر دو شکلش مختله. من قبل از اینکه بخوام توضیح بدم این اختلال رو، یه مقدمه مفید خدمت دوستان تقدیم کنم. تو ذهنتون این مقدمه باشه، انشاءالله بر اساس این دو مقدمه توضیح خواهیم داد علت اختلال رکن سوم و طبق هر دو شکلش. ببینید تنجیز و ترخیص مرحله ای بعد از فعلیت، مرحله ای بعد از فعلیت. ابتدا باید تکلیف فعلی بشه، بعد سخن از منجز شدن یا مرخص شدنش به میان بیاد. در تکلیفی که اساساً فعلی نیست، نه تنجیز جایی دارد و نه ترخیص. تنجیز به این معناست که مخالفت این تکلیف موجب استحقاق عقاب باشه. وقتی تکلیف فعلی نشده در حق مکلف، در واقع اساساً تکلیفی متوجه مکلف نیست تا بخواد پای استحقاق عقاب در فرض مخالفت به میان بیاد. از اون ور هم ترخیص به این معناست که مخالفت با این تکلیف موجب استحقاق عقاب نشود و مکلف در این مخالفت مرخص محسوب بشه. خب وقتی تکلیف اساساً فعلی نشده باشد، مخالفتش معنا ندارد، جایی برای مخالفت ندارد. تکلیفی که اساساً فعلی نیست، یعنی وجود ندارد، متوجه مکلف نشده است. لذا بحث از تنجیز و ترخیص تنها بعد از فعلیت به میان میاد. به بیان دیگر، تکلیفی که فعلی نشده است صلاحیت تنجیز و ترخیص را ندارد. برای ترخیص یا تنجیز یک تکلیف احتمال فعلیت حداقل لازم است، حداقل احتمال فعلیت لازمه. این هم از این. ببینید در محل بحث که علم اجمالی در تدریجیات، طبق شکل اول رکن سوم باید جریان اصل مؤمن در اطراف علم اجمالی مبتلا به تعارض باشد. ببینید این قصه در تدریجیات پیش نمیاد، یعنی این تعارض که شرط شکلگیری رکن سومه وجود نداره. چرا؟ مکلف در تکلیفی که مربوط به اول ماه هم احتمال میدهد این تکلیف فعلی باشه، هم احتمال میدهد که این تکلیف فعلی نباشه. پس دو احتمال در باب این تکلیف میده، احتمال فعلیت و احتمال عدم فعلیت. وقت اینجا مجال پیش میاد برای اجرای اصل مؤمن، میگیم بر فرض فعلیت با اصل مؤمن نسبت به این تکلیف فعلی ترخیص جاری میکنه. پس نسبت به اون تکلیفی که مکلف در زمان آن قرار دارد، بخواییم مثال بگیم، جلسه قبل گفتیم زن رو کجا تصویر میکنیم؟ زن رو در ابتدای ماه تصویر میکنیم. در بحث هایی که میاد زن در کجاست؟ در ابتدای ماه. نسبت به اون حرمت مکسی که در ابتدای ماه فعلیت یافته، بر فرض اینکه حائض باشه، اصل مؤمن جاری است، چون او دم خون دیده. این خون اگر حیض باشه حرمت مکس بر او فعلی است، و اگر این خون حیض نباشه حرمت مکس بر او فعلی نیست. اینجاست که اصل مؤمن میتواند به داد این شخص برسه و تکلیف رو در فرض فعلیت بفرمایید مرخص کنه. جای ترخیص هست وقتی که جای فعلیت هست، اما نسبت به اون تکلیفی که هنوز زمانش نرسیده، در مثال ما میشه حرمت مکس در نیمه ما، نسبت به اون تکلیف این زن قطع و عدم فعلیت دارد، قطع و عدم فعلیت. اصلا جایی برای فعلیت نسبت به تکلیفی که هنوز موعدش نرسیده وجود ندارد. در مقدمه اشاره کردیم هرگاه پای فعلیت به تکلیف باز نشه جای ترخیص و تنجیز هم باز نمیشه. لذا اون حرمتی که مربوط به نیمه ماه به این جهت که قطعا فعلی نیست قابلیت ترخیص نخواهد داشت. به بیان دیگر اصل مؤمن در اون تکلیف مربوط به نیمه ماه جاری نخواهد بود، چون اصل مؤمن مرخصه و اون تکلیف به جهت فقدان فعلیت قابلیت ترخیص ندارد. اما اصل مؤمن نسبت به تکلیفی که مربوط به ابتداء ما هست قابلیت جریان دارد، چون این تکلیف درش احتمال فعلیت مطرحه. به همین جهت بلا معارض در این تکلیفی که مربوط به اول ماه میشه اصل مؤمن بفرمایید جاریست. این هم از این رکن سوم طبق شکل اول مختل. خب حالا رکن سوم طبق شکل دوم هم مختله. چطور؟ طبق شکل دوم باید علم اجمالی قابلیت داشته باشه که تکلیف معلوم بالاجمال رو علا کل تقدیرین چه در این طرف و چه در آن طرف محقق شده باشد منجز کنه. اما این اتفاق نمیفته. چرا؟ چون بر فرض تحقق تکلیف در اون طرف متأخر، یعنی برفرض که زن در میانه ما خون حیض ببیند، حرمت مکس در میانه ما فعلی بشه، زنی که حسب فرض در ابتداء ما هست نمیتواند این حرمت مربوط به میانه ماه رو در حق خود منجز بداند. به بیان دیگر علم اجمالی نمیتواند در حال حاضر که ما در ابتداء ماه قرار داریم تکلیفی که هنوز موعدش نیامده و زمانش نرسیده است رو بفرمایید منجز کنه. چرا؟ به جهت اون مقدمه که عرض کردم، تکلیفی که فعلی نشده یعنی موعدش نیامده طبیعیست که همونطور که قابلیت ترخیص نداشت قابلیت تنجیز هم نخواهد داشت. این هم از این. پس خلاصه کلام اولا اون تکلیف مربوط به نیمه ما، اون تکلیفی که در طرف متأخر احتمالاً محقق شده باشه به این جهت که در زمان حاضر که هنوز موعد اون تکلیف نرسیده فعلی نیست، نه قابلیت ترخیص دارد، پس شکل اول رکن سوم مختله، و نه قابلیت تنجیز، پس شکل دوم رکن سوم مختله. روشنه؟ بسیار. از ثانی ان رکن ثالثه رکن سوم مختل است. اما اختلال رکن سوم به شکل نخستش، پس تقریبش این است که ان المرأت فی بدایت شهر، زن در بدایه شهر این در آغاز ماه تحتمل احتمال میدهد حرمت مکس را فعلا، چون در اول ماه هم خون میبینه و احتمال حیض میده و تحتمل حرمت المکس، در این حال این زن احتمال میدهد حرمت مکس را در نیمه ماه مثلا فی منتصف شهر، مثلا منتصف میشه نیمه ماه. ولما کانت الحرمت الاولا حرمتی که مال اول ماه محتملتن فعلا محتمل باشه و مشکوکتن واف تفسیره احتمال فعلیتش می رود و مشکوک به حساب میاد احتمال همون شک، پس این حرمت در ابتداء ماه مورد اصل مؤمنه، اشکال نداره. تکلیف محتمل الفعلیه به جهت اینکه پای فعلیت درش به میان بیاد میتونه مجرای اصل مؤمن باشه. و اما الحرمت الثانیت، اما حرمت دوم، فهیه و این کانت مشکوکتن، اگرچه این حرمت دوم مشکوک است، ولیکن نها لیست موردن للاصل المؤمن فعلا فی بدایت شهر، بالفعل که در آغاز ماه قرار داریم این حرمت دوم مجرای اصل مؤمن نیست. چرا؟ از لا یحتمل وجود الحرمت ثانیت فی اول شهر، هنوز موعدش نرسید، زمان شرط فعلیته. و انما یحتمل، محتمل است وجود این حرمت در منتصف شهر، در نیمه ما. به تعبیر دیگه در ابتدای ماه قطعا فعلی نیست این حرمت، اگر فعلی باشد در نیمه ماه فعلی است. فلا تقع در اول ماه، این حرمت دوم، حرمت مربوطه به نیمه، موردن للاصل المعمه، چون هیچ احتمال فعلیت درش نیست، جایی برای ترخیص هم درش نیست، درسته همون توضیحی که ما از خارج دادیم. و هذا یعنی ان المرأة فی بداية الشهر، زن در آغاز ما، تجد الاصل المؤمن عن حرمة المكس فعلا، مییابد اصل مؤمن از اصلی که میخواد مؤمن باشه، این ان متعلق به چیه؟ مؤمنه، اصلی که تأمین میده، ترخیص میده، از حرمت فعلی مکس. حرمت فعلی مکس میشه کدوم؟ اونی که موعدش آمده اول ما. حرمت المکس فعلا، فعلا قید حرمت، جاریان، جاریان میشه مفعول دوم تجد، مفعول دوم تجد، تجد اون زن اصل را جاری بلا معارض، به جهت همین فقدان تعارض رکن سوم به شکل نخستش مختله. و هو این جریان بلا معارضه است در یک طرف، این جریان بلا معارضه اصل مؤمن در یک طرف، معنا عدم تنجیز، معنای این است که قائل اجمالی منجز نیست. علم اجمالی بخواد منجز باشه نباید بذاره پای اصل به هیچ کدوم از دو طرفش باز بشه. و اما اختلاله، اختلال چی رفقا؟ رکن سوم به شکل دومش. فلعن الحرمت المتأخرته، از این جهته که اون حرمت متأخر نیمه ما صلاحیت ندارد این که باشد این حرمت منجز در آغاز ما، چون وقتی زمانش نرسیده فعلی نشده، تکلیفی که به هیچ عنوان شانسی برای فعلیت ندارد قابلیت تنجز هم ندارد. لأن تنجز کل تکلیف فرع و ثبوتهی واف تفسیره و فعلیته، جا ثبوت منظور ثبوت ثانیه که مرادف با فعلیت. ففی بدایت شهر لا یکون العلم الاجمالی و صالحن، در آغاز ما علم اجمالی نمی باشد صالح برای تنجیز تکلیف معلوم بالاجمال، علا کل تقدیر، علا کل تقدیر، یعنی علا تقدیر این که تکلیف در طرف متأخر ثابت باشه، علم اجمالی به جهت این که زمانش نرسیده نمیتواند اون رو منجز کنه. خب این فرمایش بعضی از اصولیون، اما فرمایش آقای صدر، آقای صدر میفرماید که هر دو وجهی که برای اسقاط منجزیت علم اجمالی در تدریجیات بیان شده غلط و ناصحیح. چرا؟ از دید ایشون هم رکن اول و هم رکن سوم در علم اجمالی متعلق به تدریجیات محفوظه، اما رکن اول محفوظه. چرا؟ ببینید رکن اول علم به جامع تکلیف فعلی است، این که بدانیم یک تکلیف فعلی اجمالاً بر حق مکلف، بفرمایید ثابت، یک تکلیف فعلی، اینو بر چی ذکر کردند؟ اینو بر این آوردند که اگر مکلف علم به فعلیت تکلیفی نداشت، چون تکلیف معلوم بالاجمال و فرض مثلا تحققش در یکی از این دو طرف بعضی از اجزاء موضوعش مفقود بود، به همین جهت اگر یادتون باشه اگر مکلف علم اجمالی داشت که یا این اناء نجسه یا اون حدید نجسه، این علم اجمالی فاقد رکن اول بود، چون برفرض که این نجاست در حدید باشه، این حدید هیچ تکلیف فعلی در فرض نجاست بر عهده مکلف نمی آورد، وجوب اجتناب از حدید نجس ما نداریم در شریعت، از آب نجس داریم اما از حدید نجس نداریم. بله اگر دست ما ملاقات میکرد به شکل خیس با اون حدید، وقت اینجا موضوع تکلیف یعنی وجوب اجتناب نسبت به دست ما بر فرض ثبوت تکلیف در این دست تمام بود، بر فرض نجاست حدید تمام بود. بنابراین رکن نخست قاعده منجزیت که علم به جامع تکلیف فعلی است، برای این بوده است که مکلف بداند موضوع تکلیف، موضوع تکلیف بنابر فرض تحقق آن در هر یک از دو طرف علم اجمالی به شکل تام محقق. اما حواستون جمع باشه، لازم نیست که حتما موضوع اون تکلیف معلوم بالاجمال در هر دو طرف علم اجمالی در زمان حال به شکل تام محقق باشه، نه چنین چیزی اساسا لازم بفرمایید نیست. اونی که لازمه این است که موضوع تکلیف علا کل تقدیره در هر دو طرف علم اجمالی در زمان خود به شکل تام محقق بشه، در زمان خود به شکل تام محقق بشه. مثلا الان که در اول ما هستیم، موضوع تکلیف که حرمت مکس باشه به شکل تام نسبت به این زن در صورت حیض محقق. در وقت خود هم که میشه نیمه ماه، این حرمت مکس در فرض حیض بودن زن در اون مقطع به شکل تام محقق. همین که تکلیف معلوم بالاجمال در هر دو طرف در وقت خود به شکل تام موضوعش محقق بشه کافی، لازم نیست حتما در هر دو طرف موضوع این تکلیف در حال حاضر که مکلف میخواد وظیفه خود رو معین کند فعلی باشد. مطلب کاملا مشخصه. ببینید تنجز تکلیف که اینجا سخن از اون به میان میاد، قاعده منجزیت در واقع تنجز تکلیف معلوم بالاجمال، تنجز تکلیف از شؤون مولویت مولاست، از شؤون مولویت مولاست، یعنی مولا چون حق طاعت دارد تکلیف او میشه منجز. مشخص است که مولویت مولا هم محدود به زمان خاصی نیست، مولویت مولا هم محدود به زمان خاصی نیست، بنابراین فرقی ندارد منجزیت علم اجمالی در جایی که علم به جامع بین دو تکلیف فعلی داریم و بین منجزیت علم اجمالی در جایی که علم به جامع بین تکلیف فعلی و تکلیف متأخر داره. به بیان دیگر تفاوتی نیست که دو طرف علم اجمالی دو طرف علم اجمالی در یک مقطع زمانی فعلی بشود یا یکی در مقطعی متأخر از دیگری فعلی بشه، تفاوتی در این قضیه وجود ندارد. تفاوتی در این مسئله وجود ندارد. بالاخره هر کدوم از اینها در وقتی فعلی خواهند شد که مولویت مولا، حق طاعت مولا محفوظه. مولا که از مولویت نمیفته در نیمه ما، میفته نمیفته. بنابراین مکلف میداند در قبال مولا در یکی از این دو مقطع زمانی موظف به طاعتیست، میداند از ناحیه مولا در یکی از این دو مقطع زمانی با تکلیفی مواجه است. بنابراین علم به جامع تکلیف فعلی به اون شکلی که رکن اول رو محقق کنه وجود داره. خب چند خطی بخونیم، چون خود بحث این قسمت ها دقیق میشه، بهتره به تدریج بریم جلو که دوستان من یه وقت دچار ابهام نشن. و صحیح و ان رکن الاول و الثالث کلاهما، هر دو محفوظان فی المقام، هر دو محفوظند در تدریجیات. اما رکن الاول فلان المقصود بالفعلیت فی قولنا، در قول ما وقتی می‌خواستیم رکن اول رو تصویر کنیم، العلم الاجمالی و به تکلیف الفعلی، لیس این مقصود وجود تکلیف فی هذا الان، این نیست که حتما همین الان تکلیف در حق مکلف فعلی باشه، بل وجوده، بلکه مقصود وجود تکلیف است به شکل فعلی فی عمود زمان، همین که بدانیم در عمود زمان این تکلیف فعلی خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی این تکلیف حرمت مکس در طی زمان رنگ فعلیت رو قطعا به خود خواهد دید، حالا یا در ابتداء ماه یا در نیمه ماه. احترازن میتونه مفعول لعجله مقصود باشه برای اینکه احتراز شود، اما اذا کان، از اون صورتی که، از اون حالتی که کان المعلوم جزء الموضوع للتکلیف دون جزء هل آخر، اونی که معلومه تحقق جزئی از موضوع تکلیفه نه جزء دیگر. این از این، مثلا اون فرضی که بدانید شما اجمالا یا آب نجسه یا حدید، اونی که شما به شکل قطعی میتونید روش قسم بخورید این است که جزء موضوع محققه، اما کل موضوع فقط طبق یک احتمال محققه، طبق احتمال دیگر که نجاست حدید باشه موضوع به شکل تام محقق نیست. فانه فی مثل ذلک، در چنین حالتی که علم به تحقق جزء موضوع هست، فی مثل اونجایی که معلوم جزء الموضوع نه کل الموضوع، لا علم به تکلیف فعلی ولو فی زمان متأخر، ولو در زمان متأخر. فالجامع بین تکلیف فی هذا الان اول ما و تکلیف که یصبح فعلی فی آن متأخر نیمه ما، این جامع لا یقصر عقلا وصوله ان وصول الجامع بین تکلیفین، وصول این تکلیف، وصول میشه همون علم، رکن اول چیه؟ علمی به جامع، یا همون وصول جامع، حواستون باش. فالجامع بین تکلیفن فی هذا الان و تکلیفن که یصبح فعلیا لا یقصر، فاعل لا یقصر چیه؟ وصول، کم نمی آورد وصول این جامعه، بالاش بنویسید، بالای وصول این جامعه میشه رکن اول، وصول این جامعه که بین یک تکلیفی است که در حال حاضر فعلی است و تکلیفی که در زمان بعد فعلی می شود. خب وصول این تکلیفی که مردد بین فعلی و متأخره کم نمی آورد از وصول جامع، یعنی رکن اول، در اونجایی که جامع مردد بین فعلی و فعلیه. پس علم به جامع که شرط اول منجزیت، هم در حالتی که این جامع مردد بین فعلی و متأخر است محفوظه، هم در حالتی که این جامع مردد بین فعلی و فعلی است. این هم از این، در هر دو محفوظه. چرا؟ لأن مولویت المولا، تنجز از شؤون مولویت، اصلا تنجز تکلیف یعنی که حق طاعت مولا به این تکلیف تعلق بگیر. و مولویت مولا هم لا تختص بهذا الان کما هو واضح، مختص فقط اول ماه نیست، آخر ماه هم هست. خب این مال اختلال رکن چندم رفقا اول.
حالا خود ایشون منتظر میشین مثلا اینکه اول ماه و وسط ماه، اگه فاصله مثلا چند سال باشه، باز این منتظر میشین؟
طبق فرمایش ایشون هیچ فرقی بین یکی دو ماه و چند سال نیست.
طبق مبنی خودشون بحث کردن، قاضی خودشون
شاهد دیگه عمومی تکلیف رو داره.
خارج فرمان خودشون در نتیجه کل تکلیف فرق سعودی دید، اون تکلیف در وسط ماه نمیده چیشون بود؟
این که خب مسئله روشنیه، مکلف الان که فکر میکنه میداند که در عمود زمان در وقتش حسب قاعده مبتلا و عجز نیست. ببینید شما خودتون جواب خودتون دادید، اگر احتمالی قوی باشه که تکلیف دوم در زمان خود به گونه ای باشد که در حق مکلف به جهت این که مبتلا به عجز میشه فعلی نیست، الان قادره، اما خب ممکنه یک ماه دیگه، دو ماه دیگه، سال دیگه او نتواند قادر به امتثال این تکلیف باشه، یعنی شرایط تکلیف در او باقی نماند. بی علم و جامعه تکلیف فعلی اینجا نداره.
همین گفتم که در وقتی زمان طولانی هم بشه همین حد نماند.
ببینید اونی که معیار هست این است که مکلف الان علم به جامعه تکلیف داشته، یعنی علم داشته باشه که یا تکلیف در حال حاضر محققه یا تکلیف در حق او در نیمه ماه محققه. علم داشته باشه، معیار اون علم مکلفه. در جایی که مکلف احتمال میده در وقت دوم شرایط تکلیف در حق او تمام نباشه، نمیتونه از همین حالا خود رو در حال حاضر عالم به جامعه تکلیف قلم داد کنه. همینجاست که رکن اول مختل میشه، دیگه علم به جامعه تکلیف نداره. یا بنده موظفم امسال روزه بگیرم، یا موظفم سال آینده این روزه بگیرم که احتمال بقلائی قابل اعتنائی میرود که بنده اصلا نتوانم سال بعد به جهت مرضی که مبتلا هستم روزه بگیرم، فعلا قوت دارم قادر بر روزه، سال بعد نمیتونم دیگه. شما اینجا علم به جامعه تکلیف ندارید، میشه از سنخ همون علم اجمالی که یک طرفش نجاست آب، طرف دیگرش نجاست حدید. اما رکن سوم هم از دید ایشون به هر دو شکلش محفوظه. چرا؟ ببینید ما گفتیم که تنجز و ترخص در یک تکلیف منوط به فعلیت این تکلیف، لذا اگر در یک تکلیف هیچ احتمال فعلیت ندید هیچ مجالی برای ترخیص و تنجیز نیست. اما خب حواستون جمع باشه، مراد از ترخیص و تنجیز در قبال یک تکلیف ترخیص و تنجیز در این تکلیف در وقت فعلیتشه، در وقت فعلیتش. ایشون بر همین اساس میاد رکن سوم رو حفظ میکنه در محل بحث. چرا؟ ایشون فرماید که این تکلیف ما در زمان متأخر قابلیت فعلی شدن دارد، پس نسبت به زمان متأخر قابلیت ترخیص و تنجیز درش هست. همین نیمخط کافیه که کل اون استدلالی که برای اختلال رکن سوم ذکر شد و به هم بزنیم، چون خلاصه و اصاره و چکیده و پایه و اساس اون اختلال این بود که تکلیف معلوم بالاجمال در زمان متأخر به این جهت که قطعاً فعلی نیست قابلیت تنجیز و ترخیص ندارد. چون قابلیت ترخیص نداشت شکل اول، چون قابلیت تنجیز نداشت شکل دوم مختل بود. حالا کافیه بگیم که آقا این تکلیف در زمان متأخر هم قابلیت تنجیز و ترخیص دارد، منتها نه در این زمان، در زمان خودش. در زمان خودش که فعلی شد قابلیت تنجیز و ترخیص دارد، و همین تنجیز و ترخیص تکلیف در وقت خود کافی است برای حفظ رکن سوم به هر دو شکلش. ما در شکل اول رکن سوم گفتیم که باید طرفین علم اجمالی از حیث جریان اصل مؤمن مبتلا به چی بشند؟ تعارض. کافی است که هر کدام از این دو تکلیف در وقت خود قابلیت فعلی شدن داشته باشند تا قابلیت ترخیص و جریان اصل مؤمن رو پیدا کنند. همین که هر کدام از این دو تکلیف در وقت خود این قابلیت فعلیت و مجرای اصل مؤمن بودن را داشته باشند، برای تحقق اون تعارضی که شرط است و معتبر است در شکل اول رکن سوم کافیه. این هم از این. ببینید در حقیقت این نکته اینجا بگم بد نیست. بین دو اصل اگر میگیم تضاده، این تضاد از قبیل تضاده بین دو رنگ نیست که درش وحدت زمان معتبر باشه، بلکه این تضاد و تعارض بین دو اصل به این برمیگردد که جریان اصل مؤمن در هر دو طرف منجر به ترخیص در مخالفت قطعی بشه، منجر به ترخیص در مخالفت قطعی بشه، و همین جهت نتونه دلیل اصل مؤمن هر دو طرف رو پوشش بده. این اتفاق به شکل خیلی روشن اینجا میفته. دلیل اصل مؤمن اگر بخواد هم حرمت مشکوک مکس رو در ابتدای ماه در بر بگیر، هم حرمت مشکوک مکس رو در نیمه ماه، این میشه ترخیص در مخالفت قطعی. چون یقیناً این زن در یکی از این دو مقطع حائزه، محکوم به حرمت مکسه، اما شما با اصل مؤمن هر دو را دور زدید، هر دو را ترخیص دادید، این میشه ترخیص در مخالفت قطعی. اون چه که محظور و مشکله اینه، اونی که محظور است و مشکل، حالا یا عقلن از دید مشهور یا عقلاً از دید واسط، که ترخیص شرعی صادر بشه در مخالفت قطعی. لذا وحدت زمان اینجا اصلا معیار نیست. همین که ترخیص در هر دو طرف کارش به این نقطه بکشه، تعارض محقق. شکل دوم رکن سوم هم بفرمایید محفوظه، تمامه. چرا تمامه؟ علت چیه؟ ببینید، این که ما میگیم علم اجمالی باید صلاحیت داشته باشه، معلوم بالاجمالشو بر فرض تحققش در هر دو طرف کند جذب کنه، در حقیقت مرادمون اینه که علم اجمالی باید بتواند اون تکلیف معلوم بالاجمال را علی تقدیر ثبوتش در هر یک از دو طرف در زمان خود منجز بکنه. در زمان خود، وقتی موعدش بیاد، نمیخوایم تنجیز بکنه علم اجمالی تکلیف را پیش از این که موعدش برسه. یه همچین توقعی از علم اجمالی که هیچ از علم تفصیلی هم نمیشود داشت. فقط کافی است که این علم اجمالی این صلاحیت فرشته باشه که تکلیف معلوم بالاجمال رو در هر کدام از دو طرف در موعد خود منجز کنه. همین کافی، دیگه توقعی بیش از این از علم اجمالی نداره. خیلی با این توضیحاتی که بنده اینجا عرض کردم معلوم شد که فرمایش بعض الاصولیین در توجیه مدعای شیخ انصاری تمام نیست. و رکن سوم مانند رکن اول در علم اجمالی به تدریجیات محفوظه و علم اجمالی حتی در تدریجیات هم تمام ارکان منجزیت رو داراست. اما خب ایشون میگه که بعضی از اصولیین مصرند که در تدریجیات علم اجمالی رو مختل بدانند و این ذهنیت به هر حال در اونها اثر کرده. اما رکن ثالث و بصیغت الاولا، رکن سوم به شکل نخستش محفوظ است. چرا؟ فلان الاصل المؤمن الذي يراد اجراؤه عن الطرف الفعلي، چون اصل مؤمنی که اراده شده اجرایش در طرف فعلی، ان متعلق به چیه؟ اجرا بشه از طرف فعلی. یعارض این اصل مؤمن که در بعضی از نسخ هست که این یعارض نوشته ساقط بوده، اگر مال شما نداره حتما بنویسید. حالا یعارض بهتره. بالاصل جاری تعارض میکنند به اصل جاری در طرف دیگر که متأخر است در ظرف زمانی خود. مشخصه دیگه، حرمت مکس اول ما اصل مؤمنی که در این حرمت میخواد جاری بشه تعارض میکنه با اصل مؤمنی که در حرمت مکس در میانه ما هست. از لیست تعارض بین اصلین، چون تعارض بین دو اصل از قبیل تضاد بین دو رنگ نیست که یشترت فی حصولهی وحدت الزمان، بخواد در حصولش وحدت زمان مثل وحدت موضوع شرط باشه. خب بدونید که این درو میشه هم سفید کرد هم مشکی، متو در دو مقطع زمانی، امروز سفید باشه فردا مشکی. این که همزمان بخواد هم سفید باشه هم مشکی، این ممکن نیست. بل مرد دهو، یعنی ریشه تعارض بین دو اصل، ریشه تعارض بین دو اصل، الال علم به عدم امکان شمول دلیل اصل مؤمن نسبت به هر یک از دو طرف است، به نحوی که مناسب آن است، به نحو المناسب لئین دلیل من شمول زمانند. به این برمیگردد که ممکن نیست شمول دلیل اصل مؤمن نسبت به هر یک از دو طرف به نحو متعلق است به شمول. این دلیل اصل مؤمن در هر یک از دو طرف علم اجمالی نسبت به اون زمان و موعد خود قابلیت شمول داره. البته دلیل اصل مؤمن نسبت به اون طرف متأخر الان شامل نمیشه، اما خب در وقت خود این دلیل اصل مؤمن نسبت به اون طرف هم قابلیت چی داره؟ شمول داره، شامل بشه دلیل اصل مؤمن هر یک از دو طرف را به نحوی که مناسب اون طرف. این لهو رو بزنید به کل من طرفه، من هم بیان نحو مناسبه، زمانن هم قید مناسبه، دلیل اصل شامل حرکت دو طرف بشه به نحوی که مناسب است برای اون طرف از حیث شمول، به اون شمولی که مناسب اون طرفه، مناسب اون طرف از چه حیث؟ از حیث زمان، مناسب این طرفی که الان تکلیفش فعلی است شمول در این زمان، مناسب اون طرفی که بعدن فعلی است شمول در زمان بعده. روشن عبارت؟ پس به نحو مناسب متعلق به شمول، لهو لام لام تقویت متعلق است به مناسب، ضمیر برمیگرده به کل من الطرفین، من الشمول هم بیان نحوه، یعنی اون نحو شمولی که مناسب هر یک از این دو طرف است. از چه جهت مناسبه؟ از حیث زمانی، اینکه الان شامل بشه یا هفته بعد بستگی داره که کدام مناسب هر تکلیف، یعنی اگر تکلیف الان محتمل الفعلی است الان شامل میشه، اگر بعدن محتمل الفعلی است بعدن شاملش میشه. و حیث لا مرجح للاخذ به دلیل الاصل فی طرف دون طرف و یتعارض الاصل، وقتی هیچ مرجحی برای اخذ به دلیل اصل در طرفی اول ما دون طرف آخر ما نیست، دو تا اصل تعارض میکنن. بیان من از خارج به نظرم بهتر بود، از کردم که منات و معیار تعارضی که رکن سوم طبق شکل اول مبتنی بر اونه اینه که جریان اصل مؤمن در هر دو طرف منجر به ترخیص در مخالفت قطعی بشه و این اتفاق در محل بس میفته و عقیده حقیر اگر باید اینجور میگفت راحت تر بود. و اما سیقت و ثانیت و لرکن سالسه، شکل دوم برای رکن سوم محفوظ است به این جهتی که الان میخواییم بگیم. فلان المقصود من کون العلم الاجمالی، مقصود از این که علم اجمالی صالح باشه برای منجزیت معلومش، برای اینکه منجزه تکلیف معلوم بالاجمال باشد، علا کل تقدیر، یعنی بنابراین که در هر طرفی محقق شده باشه، کونهو خبر انست، مقصود این است که این علم اجمالی صالح باشد لین منجزیت، ولو علم تداد زمان، ولو در طول زمان، لافی خصوص هازلان، در وقت خود بتواند تکلیف را، ولی همونطور گفتم از علم تفصیلی هم انتظار نداریم که تکلیف را پیش از موعد منجز کنه، چه بس علم اجمالی. و ها کزایت تزه ان شبهات التی حامت، حامت حامت یعنی پیچیده شده، چرخیده، شبهاتی که چرخیده است حول تنجیز علم اجمالی در تدریجیات، شبهاتی که پیچیده است حول تنجیز علم اجمالی و بر اساس این شبهات ادعا کردن علم اجمالی منجز نیست، موهونتون جدا، بسیار بسیار سسته، غیر ان جماعتا من الاصولیین وقعوا تحت تأثیرها، اما خب عده‌ای از اصولیون تحت تأثیر این شبهات قرار گرفت، فذهب بعضهم، گفتیم در رأسشون شیخ انصاری است، الى عدم تنجیز، گفتن علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست، و رخص، این بعض ترخیص دادند، فرتکاب طرف الفعلی، ترخیص دادند در ارتکاب طرف فعلی، مادام طرف الاخر متأخر، تا وقتی که طرف دیگر متأخر است، تا وقتی که طرف دیگر متأخر است. این نکته هم بگم بحث رو جمع کنم، این قید ما دامه الطرف الاخر متأخرا. از چه جهته؟ ببینید گاهی اوقات هست که دو تکلیف موعد آغاز فعلیتشون مختلفه، یعنی یک تکلیف در اول ماه فعلی میشه مثلا، تکلیف دیگر در پنجم ماه فعلی میشه. اما خب در طول زمان این دو در فعلیت با هم معاصر میشن، هر دو میشن فعلی. زن صاحب عادت عددیه وقتی از 7 روز در هر ماه به شکل منظم خون میبینه، فراموش کرده وقت عادت اوکیه، آیا از اول ماه تا 7 یا از 5 ماه است تا 12 حسب حالا عارضه ای که او مبتلا شده، خون تا 12 ماه ادامه خواهد داشت. اینجا که در یک مقطع اون دو طرف علم اجمالی در فعلیت همزمان میشه، دیگه معتقدند شخص نمیتونه خود رو مرخص ببینه. امثال شیخ انصاری هم معتقدند این زن در اون دو روزی که دو طرف علم اجمالی از حیث زمان معاصر میشند، حق ندارد در مسجد مکث کنه. پس این قیدی که میگه ما دامت طرف الاخر و متأخرن، برای دفع این حالته که یه وقت نکنه تکلیف در این طرف فعلی همچنان فعلی باشه و در طرفی که در زمان بعد فعلی میشود هم فعلی شود. میخواد فرضی رو خارج کنه که تکلیف متأخر در زمان فعلیت تکلیف متقدم فعلی بشه و در فعلیت مؤثر بشه. اینجاست که در زمان تعاصر این دو تکلیف در فعلیت دیگه نسبت به تکلیف متقدم حق اجراء براءت نداره، حق اجراء ترخیص نداره و باید از مکس در مسجد پرهیز کنه. خیلی خوب، یه نکته دیگه هم در باب این مادامت طرف الاخر و متأخرند وجود داره که اگه مقتضی بود انشاءالله فردا خواهم گفت. و السلام علیکم و رحمت الله.